بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وقد يستدل على المطلب أخذا من الشهيد في الذكرى بقوله كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. بحث ما در مورد ادله قائلین به براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مالا نصفی از روایات بوده است. بعد از بحث و بررسی تعدادی از روایات، مصنف به یک روایتی می‌پردازند که بسیاری از متأخرین به این روایت استناد کردند و این روایت رو به عنوان یک دلیل و مدرک قوی بر حجیت براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مالا نصفی قرار دادن. به خاطر همین مصنف این روایت رو به صورت جداگانه و مستقل مورد نقد و بررسی قرار میده. پس اولین نکته این شد که یکی از روایاتی که اکثر متأخرین و بعضی از معاصرین مرحوم شیخ به این روایت استناد کردند و اون رو به عنوان یک مدرک و دلیل قوی در مورد براءت نسبت به شبهات حکمیه تحریمیه مالا نصفی قرار دادن، این روایتی است که الان می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم. به خاطر همین هم مصنف اینو به صورت مستقل و جداگونه بررسی می‌کنه و میگه دیگران هم اگر به این روایت استناد کردن، از مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا تبعیت کردن. معاصرین مرحوم شیخ هم به این روایت استناد کردند. اکثر اصولیون هم فی زماننا در مورد این روایت بحث میکنند. مرحوم شیخ هم نگاه های متفاوت و جالبی نسبت به این روایت داره و اون روایت اینه که کل شیئن لکه کل شیئن فیه حلال و حرامون فهو لکه حلالون حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. ببینید این روایت به نسخه های مختلف وارد شده. در بعضی از نسخه ها این صفت اولیه نیست، یعنی کل شیئن فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه، اما فیه حلال و حرام نیست. در بعضی از نسخ به عینهی نیست، اما مرحوم شیخ در طول مباحث به دو تا نسخه اشاره میکنه، یکی همین نسخهی که الان داریم و یکی همون نسخهی که فیه حلالون و حرامون نیست، بیه مناسبت میخوان ازش چیکار کنن؟ استفاده کنن. خب این روایت ظاهرش اینه، خوب دقت کنید، اونایی که استدلال کردن اینجوری استدلال کردن، میگن که خب در این روایت داره میگه کل شیئن فیه حلال و حرامون، شیء امر کلی. خب شیء هم بر موضوعات صادق است هم بر احکام صادق است. استعمال دخانیات که مشکوک الحکم هست از جمله اموری است که احتمال حرام بودن داره، احتمال حلال بودن هم داره. خب میتونیم بگیم که شیئون یحتمل و فیه حلالون و حرامون. خب روایت همینو داره میگه دیگه، هر شیئی که تقسیم بشه در نزد شما به حلال و حرام، این شیء برای شما حلال است تا زمانی که با یک دلیل خاص به عینهی بتونید چیکار کنید؟ این حرمتشو اثبات کنید، و الا تا زمانی که به عینهی به صورت نص خاص به صورت سریع نتونستید حرمتش رو ثابت کنید، این شی برای شما چیه؟ حلال است. زمانی که اثبات کردید فتدعه، رهایش کنید، کاری باش نداشته باشید. خب فعلا دو سه پاراگراف بحث همه همینه، یعنی همه همینه که میگه این روایت تنها چیزی که میگه هر شیئی که قابلیت تقسیم به حلال و حرام داشته باشه و هر مشکوک الحکمی هم قابلیت تقسیم به حلال و حرام رو داره. چون بحث ما در مورد چی بوده؟ شبهه تحریمیه. شبهه تحریمیه یعنی دوران ام بین چیه؟ دوران ام بین حرام و غیر واجب است، میشه حرام و حلال. چون غیر واجبش همه موارد مکروه باشه، مستحب باشه، مباح باشه، همه چی میشه؟ حلال میشه. هم روایت شامل مانع نفی هم میشه دیگه. فعلا هر چی بحث ذکر میشه این صفحه و صفحه بعد اینو ذکر میکنه تا میرسیم به اقولویی که مد نظر شیخه. بخاطر اینکه بحث براتون روشن بشه از همون اول میخوام اینو اضافه کنم. اینقدر گرمه خود سر من که اصلا نمیدونم چی دارم میگم. نه مستقیم نمیخوام. خب اما مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ، من میخوام نگاه کلی شیخ رو بگم. مرحوم شیخ میگه این روایت اصلا برای ما نحنفی نیست که. میگه شما اگه خوب دقت کنید روایت نمیخواد بگه هر شیئی که قابلیت تقسیم به حلال و حرام رو داشته باشه که در نتیجه محتمل و تحریم را هم شامل بشه. چون اونی که باعث میشه این روایت شامل ما نحنفی بشه چیه؟ قابلیت تقسیم به حلال و حرام باشه. اما اگه فعلیت باشه چی؟ شیئی که در خارج تقسیم به حلال و حرام میشه. شیئی که در خارج تقسیم به حلال و حرام میشه یعنی چی؟ یعنی شیئی که در خارج هم مصادیق حلال داره هم مصادیق حرام داره، مثل گوشت. خب گوشت گوسفند حلاله، گوشت خوک چیه؟ حرامه. حالا ما با یک گوشتی برخورد کردیم، نمیدونیم این از مصادیق گوشت گوسفنده که حلال باشه یا از مصادیق گوشت خوک که چه حرام باشه. این میشه تقسیم چی؟ به حلال و حرام. فعلا این روایت داره میگه کل شیئین فیه، خود لفظ فیه، هر شیئی که در آن شیء حلال و حرام وجود دارد، یعنی شیئی است که هم اقسام و انواع حلال دارد و هم اقسام و انواع حرام دارن و ما شک داریم این داخل در قسم حلاله یا داخل در قسم چیه؟ حرام. خواهی روایت فقط به در شبهات چی میخوره؟ موضوعیه میخوره. شاهد هم براش ذکر میکنه، اون منهوی که انتهای روایت اومده، حتی تعرف الحرام منهو، من تبعیزه، تا این که بشناسی تو حرام از اون مجموعه را، یعنی تا زمانی که برای تو مشخص نشد این گوشت خوکه برای تو چیه؟ حلال است. این من تبعیزه و من تبعیز نشان دهنده اینه که یک مجموعه وجود داره که این مجموعه اقسام حلال و اقسام حرام داره، بعضوه حلالون و بعضوه چی؟ حرامون. این روایت وقتی به شبهات حکمیه نداره و مربوط به شبهات موضوعیه هست. این کل نگاه مرحوم شیخ به صورت کلی تا این قسمت، تا صفحه 48 ثم الظاهر. حالا جزئیاتی دارن رو عبارت میگم، کل بحثش همینه. خب یکی دون توضیح بدید که چی به چی شد.
خب فیه حلال و حرام
این
کلی؟
یا
کلش
شیئن
فیه حلال و حرامون؟
خب این چیه؟ فیه حلال و حرامون صفته، صفت برای شیئه.
این کلش شیئن یعنی
با شیئن بخونیم یه چیز دیگه میتونی بخونیم که با هر چی خود باشه. نقش فیه حلال و حرامون صفته، هر شیئی که اینگونه صفت داشته باشد در آن حلال و حرام وجود داشته باشد. فیه ظرفه متعلق به افعال عمومه. کل شیء وجد فیه حلال و حرام، کل شیء ثبت فیه حلال و حرام، کل شیء استقر فیه حلال و حرام.
نه
خبرشون فهوه فافایش به جوابه. این خبر دیگه بعدش داره ذکر میشه. خدا این گفتم صفتی که اشتباه پیش نیاد. حالا معانی دیگه هم براش ذکر میکنن کارو در ادامه میاد. فعلا تو اون سمه صفحه 48 کل بحثش همینه. یعنی دقت کنید، یعنی ادعی در مقام استدلال بر براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مالانصفی به این روایت استناد کردن و گفتن که این روایت معناش اینه، هر چیزی که قابلیت تقسیم به حلال و حرام داشته باشه و شیئی که محتمل و تحریم هست، این قابلیت اتصاف به حلال داره، قابلیت اتصاف به حرام هم داره. مرحوم شیخ بعدا میگه این که تقسیم نیست، که تردیده، تقسیم نیست دیگه، واقعا دیگه این تردیده، این کجاش تقسیمه؟ بعد شما میگه یجوزو ان تقسمه، کی گفته یجوزو؟ قهریه دیگه، من تردید دارم، تردید امر جوازیه، اختیاری منه. خب باشه، نه تو عبارتشون میگه یجوز، حالا اون جزئیاتی که میگم میاد میشه روش اشکال کرد، ولی کلیت بحثش اینه که وقتی ما میگیم شیئن فیه حلال و حرامون، نمیگیم یحتملو، که از نگاه ادبی فیه متعلق به افعال عمومه.
میدونم مدور از یحتملو هم اینه که درش حرمت جا داره.
خب بله، اینا
تکوینی داره.
خب این استدلالی که اینا میکنه، اما اگه وجده باشه، افعال عموم باشه چی؟ شیئی که در آن حلال و حرام وجود دارد، یعنی هر دو قسم وجود دارد، نمیگه احدهما وجود دارد.
در این صورت هم میتونی منظور از شیء و افعال مکلف در نظر
بگیری، اون که هر دوتا رو شامل میشه، که اون که هر دوتا رو شامل، هم عین و هم فعل مکلف
شامل میشه.
خب میدونم مرحوم شیخ میگه اگه این اونا اونایی که استدلال میکنن اینو میگن، اونا که استدلال میکنن میگن شیء اعم از اعیانی است که به فعل مکلم در ارتباطه و قابلیت تقسیم به حلال و حرام رو دارد، اعیان خارجیه، و همچنین افعال مکلف که قابلیت تقسیم به حلال و حرام رو دارد.
خود شیء هم که مورد حرمت و اهلیت قرار نمیگیره مگر به اعتبار
فعل مکلف. خب درسته،
خب همش برمیگرده به فعل مکلف.
خب درسته، هر فعلی از افعال مکلف که حالا اکل و شرب و امثال این باشه، حالا همه بحث اینه که روایت میخواد بگه قابلیت و شأنیت حلال و حرام داره یا نه بالفعل حلال و حرام در او وجود دارد در خارج.
هر کدوم که بالفعل باشه قابلیتش رو هم داره،
قابلیت مرحله قبلش رو به بر ما نمیخوره، که مرحله پایینش رو کار داریم. اونی که قابلیت داره که فعلیت نداره که.
من که
اینو به فعلیت حلیتش یا اینو به فعلیت خلق میکنی شما سریع. بله، من هر جا که فعلیت باشه دیگه نمیگن قابلیت داره، که این بس عقلی که نمی کنن که چیزی که فعلیت داره که نمیگن قابلیت داره، که
من اینو به نوع فعلیتش نداره، میگم
فعلا قابلیتشو که داره. حالا فعلیت حلال یا حرامو داره، نه قابلیت حلال و حرامو داشته باشه، که در شبهات حکمیه تحریمیه یکیشو داره دیگه. خب دیگه روایت اینو نمیگه، که روایت میگه هم حلالشو داره هم حرامشو داره، دو طرفشو داره بالفعل، نه یکیشو داشته باشه بالفعل. که اونی که جواب میده مثل مرحوم شیخ میگه روایتی که اومده نمیگه کل شیء فیه حلالون او حرامون، که روایت داره میگه کل شیء فیه حلالون و حرامون، این فعلا در خارج هم حلالش هست هم حرامش هست، هم حلال فعلی رو داریم هم حرام فعلی رو داریم. پس این شامل کجا میشه؟ هم حلال فعلی رو داریم هم حرام فعلی داریم، شامل اون جاهایی که تقسیم بر دو قسم حلال و حرام میشه بالفعل در خارج. خب حالا اگه ما هم حلالشو داریم هم حرامشو داریم، علم داریم حلالش چیه حرامش چیه، شبهه فقط کجا تصور داره؟ موضوعی تصور داره. حالا گفتم جزئیاتی که رو عبارت یکی میگیم، های کلیت بحثی که اینها دارن خب داشته باشه. بعد باید حالا نگاه های دیگهی که مثلا داره جلوتر، مثلا فاضل نراقی نقل میکنه، باز نقل میکنه، یا باز جلوتر میاد از محقق قمی صاحب قوانین دو ایراد دیگه نقل میکنه، خب میاد میشه جزئیات. ما فعلا نگاه کلی اینه که قائلینه به براءت اینو میگن، مرحوم شیخ هم که خودش از جمله کسانیست که قائل به براءته، ایرادش به روایت اینه، و همین او یک کلام من گفتم معلوم شد توی عبارت تصریح نمی کنه. اما برداشتاش اینه، این که میگه بالفعل کجا میگه بالفعل پس ما باشیم، میگه خب اونم شامل میشه اینم شامل میشه، ولی اگه بخواد اونو شامل بشه باید میگه کل شیء فیه حلالون او حرامون، یعنی هر شیئی که احتمال حرمت بدیم یا احتمال حلیت بدیم. اما اگر ما بگیم که هر شیئی که برخوردار از حلیت و حرمت است، این نشان دهنده این است که قسم فیه حلالون قسم فیه چی؟ حرام. قد یستدلو علی المطلبه، بالای قد یستدلو علامت بزنید بعد از بحث و بررسی تعدادی از روایات، مصنف به بحث و بررسی از روایتی دیگر به صورت مستقل و جداگانه می پردازد که مورد استناد اکثر متأخرین و معاصرین او قرار گرفته است. خب در بعضی از موارد استدلال می شود بر مطلب، مطلب منظور شد ولی علی المطلب علامت بزنید نیست، یعنی حکم به براءت در شبهات حکمیه تحریمیه ما لا نص فی. خب اخذن من الشهید فی الذکرا، در حالی که این استدلال گرفته شده است از مرحوم شهید در کتاب چی؟ ذکرا. به قوله علیه السلام، قد یستدلو به قوله علیه السلام کل شیئن فیه حلالون و حرامون، بالای فیه علامت بزنید بنویسید. این جمله صفت برای شیء می باشد، یعنی هر امری که توصیف به حلال و حرام شود. ما فعلا کلی معناش کردیم، حالا این توصیف، توصیف بالفعل یا توصیف شعنی و بالقوه که حالا بعدم بحث کنم، که قائلین هر امری که توصیف به حلال و حرام شود، که قائلین به براءت در استدلال به این روایت میگویند مراد هر امری است که احتمال حرام و احتمال حلال در آن داده شود، لذا شامل ما نحن فی نیز می شود، چون احتمال حرام و احتمال حلال در آن داده می شود. خب کل شیئن، یعنی اینجوری می شود کل شیئن یوسف و بالحلال و حرامه. خب ما نحن فی هم از جمله چیزایی است که توصیف به حلال میشه، توصیف به حرام هم میشه، اما این یحتملو با او سازگاری داره، با واف سازگاری نداره. فهو اون شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه، اون شیء برای تو بین، یکی از مواردی خود مرحوم شیخ بعدم بهش تذکر میده، تعرفه تو سمیت صفحه 248 میاد تعرفه. اینکه میگن حتی تعرفه، تو اینکه بشناسی، نگفت حتی تعلمه که. تعرفه یعنی یه انباریه که هست، حالا شما میخواید جدا کنید همیه. تعرفه یعنی چی؟ همیز بدی، جدا کنید. اینا همه با شبه موضوعیه سازگاری داره. خود منهو هم که همچنین من تبعیزه. حتی تعرف الحرام منهو از اون شی به عینهی. این به عینهی رو گفتم، یعنی یه دلیل خاصی بیاد دقیقا مشخص کنه. لذا روایت های عمومی و نص عمومی فایده ای نداره. فتدعه تقریب الاستدلال کما فی شرح الوافیته. تقریب استدلال به این روایت بر اثبات براءت همچنان که در شرح وافیه اومده، ان معنی الحدیثه ان کل فعل من جملت الافعال التي تتصف بالحل والحرمت. این تتصف به خاطر اینه که اون جمله چیه؟ صفته. هر فعلی از جمله افعال که متصف به حلال و حرام بشه، و همچنین هر عینی، البته عین هم جوری قصر مشاهده که عین که متعلق فعل مکلف قرار میگیره، و کذا کل عین مثل شراب مما یتعلق بهی فعل مکلف، افعالی اعیانی که متعلق فعل مکلف قرار میگیره. الان این دیوار متعلق فعل مکلف قرار نمیگیره، کوه قاف متعلق فعل مکلف قرار نمیگیره، و یتصف بالحل وال حرمت اذا لم یعلم الحکم الخاص به. الحکم الخاص رو چرا گفته دلی؟ به خاطر به عینهی. اگه شما حکم خاص اونو ندونید، روایت و دلیل خاص در موردش وارد نشه، اذا لم یعلم الحکم الخاص به من الحل والحرمت فهو چی؟ حرامون. چی از روایت خارج میشه؟ فخرج خارج میشود ما لا یتصف به ما جمیعا، چیزی که نه متصف به حلال میشه نه متصف به حرام میشه. حالا چند مثال میزنم. من الافعال الاضطراریته، اضطراریه منظورش غیر ارادیه است، مثل ضربان قلب، نفس کشیدن. والاعیان التي لا يتعلق بها فعل المكلف، مثل کوه قاف، عینی که فعل مکلف بهش ارتباطی نداره. و ما علم انه حلال لا حرام فيه او حرام لا حلال فيه، مثل اینکه ما میدونیم که مثلا سیب درختی حلاله، هیچ قسمش هم حرام نیست. او حرام گوشت سگ حرامه، هیچ قسمش هم حلال نیست. اینا بحث رو باید خارج دیگه، چون قابلیت اتصاف به حلال و حرامو نداره. بعد میگه البته، خوب دقت کنید، میگه البته غرض فقط احتراز نیست، فیه حلال و حرامون یه قیده صفته، فقط نمیخواد احتراز کنه از این موارد. هم قید احترازیه هست، هم قید توضیحیه و تبیینیه. در این احتراز توضیح و تبیین هم میده، میخواد منشأ اشتباه هم بگه. منشأ اشتباه چیه؟ طبق نظر مستدلین احتمال حلال و حرامه، طبق نظر مرحوم شیخ وجود حلال و حرام. لیس القرض من ذکر الوصف، منظور وصف چه؟ فیه حلال و حرامون. غرض امام، غرض شارع مقدس از آوردن وصف مجرد الاحتراز نیست، اگرچه این موارد هم خارج میکنه، بل هو اون احتراز مع بیان ما فیه اشتباه و به همراه تبیین چیزی که در آن چیز اشتباه چیه وجود دارد. فصار الحاصل، و نتیجه روایت چی میشه؟ ایجران پایریزی میکنه، نتیجه میشه که انما اشتبه حکمه، هر چیزی که حکمش مشتبه بشه، و کان محتملا لان یکون حلالا و لان یکون چی؟ حراما، فهو حلال. خواه حکم کلی اونو بدونیم، مافوقشو بدونیم، خواه حکم کلی مادونشو بدونیم. سواء علم حکم کلی فوقه، ضمیر فوقه میخوره به مشتبه. دقت کنید، مثلا گوسفند، گوشت، خب گوشت میته داریم حلالون، چیه؟ حرامون مزکا داریم چیه؟ حلال. او تحتهو تحدوت فوقا یعنی حکمون کلیون مایه، مایه تقسیم به چی میشه؟ ها مثلا مایه ما با چی؟ خل. اگه در تحت عنوان ما قرار بگیره حلالون، تحت عنوان خم قرار بگیره چیه؟ حرام. به حیث و لو چیه؟ فوقا و تحته و یه تعبیر معروف شیخ میاره، جایی که رابطه بین یک کلی با کلی دیگه آموخاص منوج باشه غالبا به این گونه تقسیم میشود که کلی که میخوایم اینو ملحق به اون بکنیم مافوق این مطلب ما قرار داره. گوشتی دیدیم، این گوشت ما تقسیم میشه به چی؟ مزکا. در ذیل گوشتن یا در فوق گوشتن؟ چه؟ نه، رابطه هم مخواست منوج درست کنی. هر مزکایی چیزه منوجه. بعضی از چیز بعضی از تعبیری که معروف شیخ آورده برای فوق و کلیه چیه؟ میدونم، حالا ما دو تا قسم جداگونه باید ذکر کنیم دیگه.
گوشت مزکا و گوشت مایه که تحتشه میدونه بود میچه موقوب این گوشت مشتبه این مزکا باشه میدونه 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 این وسط مشتبه
نمیدونه. مزکا رو چرا موفق قرار بدی؟ میتره چرا معتق قرار بدی؟ تعبیر شیخه. البته بعضی رفتن توجیهش کنن، بعضی گفتن اون جایی که کلی که فوقهوه جایی که نسبتش و نسبت عام و خاص منوج باشه، مثل همین میته و گوشت گوسفند، میته و گوشت گوسفند رابطش عام و خاص چه؟ منوجه. بعد اون جایی که تعبیر به تحتهو میشه در جایی که رابطش عام و خاص مطلق باشه، چون همیشه اون کلیه، هیچ وقت دیگه یکی همیشه عام است مطلقاً، یکی همیشه خاص است مطلقا، و خاص همیشه در ذیل چی قرار داره؟ عام قرار داره. بعد اینجوری گفتن رو میشه گفت تعبیره. بذار بالا فوقهو بنویسید. مثل گوشت گوسفندی که معلوم نیست میته است یا مزکا، که حکم کلی فوق آن معلوم است. البته این تعبیر در صورتی است که رابطه بین امر مشتبه و کلی معلوم الحکم عام و خاص منوج باشد، مثل میته و گوشت گوسفند، چون بعضی میته ها گوشت گوسفند می باشند و بعضی غیر آن، و بعضی گوشت گوسفندها میته می باشند و بعضی مزکا. خب او تحتهو، او تحتهو بنویسید. مثل مایعی که معلوم نیست سرکه است یا خمر، که حکم مادون آن معلوم است. البته این در صورتی است که رابطه عام و خاص مطلق باشد، مثل مایع نسبت به سرکه و خمر، که مایع عام هست مطلقاً و سرکه و خمر خاص هستند مطلقاً. لذا همیشه تحت مایع لحاظ می شوند. متوجه هستی شد؟ چون رابطه عام و خاص مطلقه همیشه اون کلیه فوق قرار می گیره و این جزئیات چه قرار می گیرن؟ مادون قرار. خب یه جور دیگه هم که میشه معنا کرد، هم جوری که آی عرب‌پور گفت، مثلا اینجوری معنا کنیم: حکم کلی که حالا اون کلی ما فوق یا ما تحته، خلاصه میدونیم به گونه ای که لو فرض العلم به اندراجهی، اندراج و مشتبه، به گونه ای که اگه فرض بشه بدونیم قرار گرفتن و مشتبه تحته، تحت اون کلی، او تحقق اون مشتبه فی ضمن اون کلی، لعلم حکمه ام لا، سواء علم حکمه ام لا. مثل شوربه توتون، حکمشو نمیدونیم، نه کلی ما فوقشو میدونیم نه کلی چی مادونشو. و به عبارت اخرى، باز دو مرتبه من میخوام مطلب رو تلقی کنم، هر چی نزد شما تقسیم حلال و حرام بشه، خب شوربه توتون هم در نزد ما تقسیم به حلال و حرام میشه، گفتم البته معلوم شه بعدا میگه تقسیم نیست که، این احتمال و تردیده. و به عبارت اخرى، ان کل شیء فیه الحلال و الحرام عندک، هر شیئی که نزد تو چی باشه حلال و حرام باشه، یعنی چی نزد تو؟ به معنا انک تقسمه، به این معنا که تو بتونی تقسیمش کنی الی هذین، و تحکم علیه به احدهما لا علی التعیین، و حکم کنی به یکی از اینا، ولا تدری المعین منهم، اما نمیدونی کدامش است حلال یا حرامه، فهو لک چی حلالون، و یقال هنا اذن، بالای هنا اذن نیستید، بعد از توضیح و تفسیر روایت، بعد از توضیح و تفسیر روایت در صدد تطبیق آن بر ما نهنفی، یعنی شبهه حکمیه تحریمیه مالا نصفی برمی آید. میگه اگه شما یه گوشتی رو از بازار بخرید ندونید که این مزکا یا میته، این گوشت فیه حلالون و حرامون یا نه، شوربه توتون هم همینه دیگه، مایه خارجی هم که نمیدونیم سرکه یا خمره، همینه دیگه. همه یه کاسه میشه، معنی روایت به نگاه کلی میشه هر چی که تقسیم به حلال و حرام میشه پس مانع نفیر هم شامل میشه. فیقال و هینا ازن ان روایته صادقتون، این روایت صادق است، الا مثل لحم المشترا، گوشتی که خریده می شود، من از سوق المحتمله، صفت برای چه؟ لحمه، گوشتی که خریده می شود از بازار احتمال داره مرمزکا و میته بودن را، و الا شرب توتون و الا لحم الحمیر، بر گوشت الاغ، البته اگه ما دلیل خاص نداشته باشیم مثلا ندیدیم کراهت داره، ان لم نقل به وضوحی و شککنا فیه، اگه ما قائل به وضوح نباشیم و شک کنیم که نمیدونیم داستان گوشت الاغ بالاخره چیه، لانه یصدق علی کل منها، بر همه این مثالا صادق است، انه شیء فیه حلال و حرام عندنا، خب روایت بر همشون صادقه دیگه، به معنا یعنی چه، ان یجوز لنا، زیر یجوز لنا خط بکشه چون بعدنش استفاده میکنه، به معنا انه یجوز لنا ان نجعله مقسما لحکمن، جایز برای ما اینه که مقسما برای دو تو حکم قرارش بدیم، فنقول اما حلال، به واسه اینجا که شرک گیر بده اینا روایت گفته فیه حلال و حرام، نگفته حلال او حرام، شما اینجوری میگید که هو اما حلال و اما چی حرام، و انه یکون من جمله الافعال التي یکون بعض انواعها او اصنافها حلالا و بعضها حراما، این بعض انواع و اصنافش حلاله، بعض انواع و اصنافش چه؟ حرامه. و اشترکت اون امثله فی ان الحکم الشرعی المتعلق بها غیر معلوم، اما همه این مثال ها در یه جهت مشترکن، ببینید در یه جهت مشترکن و اون اینه که بالاخره ما حکم این شرعی این مورد رو نه. حالا در یه جهت هم تفاوت دارن. در چه جهت تفاوت دارن؟ در بعضی از موارد حکم کلی مافوق یا مادونشون رو میدونیم، در بعضی از موارد حکم کلی مافوق یا مادونشو نمیدونه. میگه تفاوتی در این جهت ندارد. اقولو مرحوم شیخ دقت کنید در روایت کل شیئن بر کلی باید حملش کنیم یا شیء جزئی خارجی؟ کل شیئن فیه حلال و محرام. نکره آورده، نکره ظهورش در کلیه یا جزئیه؟ اگه کلی گرفتیم ضمیر بعدن که میزنیم فیه رو به شیء برمیگردونیم میخوره اون شیء کلی دیگه. اما اگه بهش برش کردونیم به شیء جزئی در به لحاظ اصطلاح علم بلاغت چی میشد؟ استخدام. لذا این تعبیر تو ذهنتون باشه. جلوتر میگه و علل استخدام. علل استخدام اینه که شیء و کلی معنا کنیم، اما موقعی که ضمیر رو بهش برمیگردونیم چی معناش کنیم؟ جزء. همین اصطلاح باشه، برایش من توضیح بدم. جزء بعد. اقول مرحوم شیخ میگه که از ظاهر و ان المراد بالشیء ليس هو اون مراد، یعنی هو میخوره به مراد، خصوص المشتبه كلحم المشترى و لحم الحمير الا ما مثله، ضمیر مثله میخوره به شیء، بنابر چیزی که مثال زده است اون شیء را به هما. ان لا يستقيم ارجاء الضمير في منه الیه ما، چون نمیتونیم ضمیر در منهو رو به سوی اینا برگردونیم. چرا لا یستقیم و لا یستقیم و علامت بزنید؟ زیرا من جاره رد کنید امر مشتبه یه قسط داره یا دو قسط داره؟ امر مشتبه یا در واقع حلاله یا در واقع چیه؟ حرامه. مشتبه به لحاظ حکم ها شبه حکمیه. زیرا من جاره مفید تبعیض می باشد، لذا باید شیء مذکور برخوردار از اقسام مختلفی باشد که بعضی حلال است و بعضی حرام است، و این تنها شامل شبهات موضوعیه می شود. زیرا در شبهات حکمیه یا حلال است فقط و یا حرام است فقط، و قابلیت تقسیم به دو قسم را ندارد. لذا مراد از شیء امری کلی می باشد مثل لحم که دارای اقسام حلال و اقسام حرام می باشد. خب بعد معلوم شد که البته لفظ منهو تو بعضی نسخه ها نه درست لفظ منهو نیومده، اما خود همین اول روایت کافیه که نگفته حلالون او حرامون، بلکه گفته چی؟ حلالون و حرام. لکن لفظت منهو لیس فی بعضنا. و ایزن باز یه نکته دیگه، از ظاهر ان المراد بقوله فیه حلال و حرامون کونه منقسما الیهما. بالای از ظاهر رو بنویسید. زیرا با واو عاطفه آورده شده است نه با او عاطفه، مضاف بر این که جار و مجرور متعلق به افعال عموم بوده و این گونه معنا می شود. کل شیء وجد فی فیه حلالون و حرامون. باز یه شاهد دیگه معلوم شیخ آورده، یه شاهدش منهو بوده و یه شاهدش چه؟ خود همین تعبیر به فیه حلالون و حرامونه. از ظاهر و ان المراده، از ظاهر اون چیزی که اراده شده است به واسطه قول امام علیه السلام فیه حلالون و حرامون، کونهو بودن اون شی منقسمن الیهما و وجود القسمن فیه چی؟ بالفعل نه بالقوه، لا مرددن بینهما. اگه مردد بود به چی میگفت؟ او از لا تقسیم مع تردید اصلا، جایی که انسان تردید داره که تقسیم وجود نداره که، لا ذهنن ولا خارجن. و کون و شیع مقسمن لحکمین کما ذکره المستدل لم یعلم له معنن محصلن. دقیق کنید؟ مستدل اینجوری گفته بود، گفته بود که بابا منظور روایت اینه، هر شیعی که بتونه مقسم برای حلال و حرام قرار بگیره. خب الان ما شبهه حکمیه داریم، مقسم قرارش دادیم. مقسم قرار میدیم یعنی چی؟ یعنی دو قسم داره. حالا اینکه ما در اینجا دنبال چند قسمیم؟ یه قسمیم. معنن محصلن، ولی معنن محصلن مثل زیرا لم یعلم لهو معنن لم یعلم معنن محصلن، چون برای معنی هست. بنویسید زیرا مقسم قرار دادن در صورتی است که اقسامی برای آن ثابت باشد و در فرض تردید هیچ قسمی برای آن ثابت نبوده و نهایتاً به دنبال اثبات حکمی از احکام می باشیم. این حرف مستدل معنا داره، یه حرف دیگه شم معنا نداره. مستدل اینجوری گفته، خصوصا مع قول اینا دیگه حرفای مستدل داره، هی یکی که نقد میکنه میگه مستدل گفته یجوز و ذالک، این تقسیم جایزه، یا به تعبیر آقا ممکنه، فرقی نداره. میگه لعن التقسیم الی الحکمین، این التقسیم ما مبتدا اسم عنا امر لازم قهریون که بعدا میاد خبرشه. اذا برای دقت کنید، لأن التقسيم إلى الحكمين الذي هو في الحقيقة، بعد في الحقيقة ویدیو بذارید، تردید لا تقسيم امر لازم قهري لا جائز لنا. لذا اینکه آقای مستدل میگه جایز تقسیمش بکنیم، در جایی که انسان تردید داره تقسیم به حلال و حرام امر جایزی امر قهریه، امر قهریه دیگه، چون لازمه یه تردید اینه که دوتا فرد چی داشته باشه. این اشکالی میده ایشون. و الا ما ذکرنا، اینی که ما ذکر کردیم شی امر کلی باشه، بله ما ذکرنا بنویسیم که مراد از شی امر کلی باشد خب و الا ما ذکرنا، بنابراین اینی که ما ذکر کردیم یعنی مراد از شی امر چی باشه؟ من روایت چی باشه قصد داریم؟ هر امر کلی که برخوردار از دو قسم حلال و حرام باشه. میگه حتی اگه شما جزئی هم شیء و معنا کنید، باز میشه هر شیء خارجی جزئی که دو فرد حلال و حرام داشته باشه. علا ای حالن روایت برای شبهات چه؟ موضوعی از ربطی به شبهات حکمیه نداره، چون در شبهات حکمیه دو قسم حلال و حرام نداره، بلکه محتمل بین حلال و چه؟ حرامه. بخواد اینکه اگه گوسفند باشه حلاله، اگر خنزیر باشه حرامه.
خب پس شد یا این یا اون،
این نسبت به این آره، ولی دو قسم خارجی داره. امرون
پس چون جزئیات داخل هم کلی آره،
اما جزئی که در مقال اون کلی که نیست که، شخصی که نمیگه، منظور که شخصی که نیست که، همین گوشت خارجی که دست شما میشه جزئی، اما هر گوشتی که در بیابون پیدا کنیم میشه کلی. هر کدامش بخوایم معنا کنیم شیء او، خلاصه باید برش گردونیم به این که فیه حلالون و حرامون. وقتی میخواد درش فیه حلالون و حرامون باشه، یعنی قسمون حلالون قسمون حرامون، میشه شبه موضوعیه.
در کلیات جا داره
جزی هم همینه
جزئیه.
اون گوشتی که دست شماست این گوشت لحمه. خب لحم دو قسم داره، لحمون حلالون
این لحم دیگه دو قسم داره.
این لحمون نمیگیم دو قسم، این لحم اگه ملحق به گوشت خنزیر بشه میشه حرامون.
اگه نه حلالون او حرامون شد
در این، آره در این گوشت آره، اما همین گوشت که به عنوان گوشت بودن دو قسم داره دیگه. لذا شیء اول همیشه کلی میگیریم ما، لذا میگیم استخدام دیگه، شیء اول همیشه باید کلی بگیریم. لذا فیه رو اگه میگی در اون شیء، شیء جزئی که خودت داری میشه استخدام، ولی علی ای حال نگاه ما به اون شیء اولی چیه؟ به نگاه کلیه. لذا ما میگیم اگه ضمیر فیه رو بخواد برگردونی سیاوره، بعد میگه شیء اولی کلیه، ضمیر فیه هم چی میشه؟ کلیه. اما اگه خواستی بگی که نه هر امر کلی که فیه حلالون و حرامون، لذا اون شیعی که دست توه پس شد جزئی، شد کلی، میشه استخدام، طبیب استخدام میاره. و علا ما ذکرنا فالمعنا ان کل کلیه میشه شیعی فیه قسمون حلالون و قسمون حرامون که مطلق لحم الغنم، نه این غنمی که دست توه، مطلق گوشت گوسفند، المشترک بین المزکا و المیته فهذا الکلی، نه اینکه دست شماستا، کلی گوشت گوسفند لک حلالون الا ان تعرف القسم الحرام چی معینا فی الخارجه نسبت به جزئی دست خودت فتدعه. و علی الاستخدام، و علی الاستخدام براش علامت بزنید که مراد از شیء امر کلی باشد و مراد از ضمیری که به آن برمیگردد امر جزئی خارجی باشد. بازم اگه شما بخواید معنا کنی باز اینجوری معنا کنی، یا هر شیء خارجی که تو دست توه که براش دو قسم تصور میشه، بازم شما توی دیگه ان کل جزئی خارجی فی نوعه نوشی چی ها رو بسپریم؟ کلی. القسمان المذکوران فذلک الجزئی لک حلال حتی تعرف القسم الحرام من ذلک الکلی فی الخارج فتدعه. و علال ای تقدیره، حالا برای ای حاله شما میخوای بنابرای استخدام معنا کنی یا بنابرای استخدام معنا نکنی، فر روایتو مختصتون به شبحت فر موضوعه. اما اینی که آقای مستدل گفته قابلیت داشته باشه که تقسیم به حلال و حرام بشه، احتمال و حرام، اولا با ظاهر روایت سازگاری نداره، ثانیا با الفاظ روایت خلاصه نمیپذیره. اما ما ذکره المستدل من ان المراد من وجود الحلال والحرام فیه در اون شی احتماله و صلاحیته، صلاحیت اون شی لهما برای حلال و حرام، فهو مخالف لظاهر القضیه، لظاهر چی؟ جمله، قضیه هم جمله، بنویسین مخالف لظاهر، بنویسین چون. اولا دلالت بر وجود حلال و حرام به صورت فعلی دارد. چجوری دلالت بر وجود حلال و حرام به صورت فعلی داشت؟ خود متعلق افعال عمومه، متعلق میخواد. و ثانیاً اگر مراد امام علیه السلام احتمال حلال و احتمال حرام بود، باید میفرمود کل شیء فیه حلال او حرام. پس ببینید، اولا اینکه مستدل میگه که هر شیئی که احتمال حلال و حرام داشته باشه، اولا اینکه با ظاهر این جمله سازگاری نداره و ثانیا با منهو سازگاری نداره، ولی ضمیر منهو ولو علل استخدام، چون حتی اگه بنابر استخدام معنا کنی باز شیئی اولی چی میشه؟ کلی که برخوردار از دو قسم فعلی هست. بالای ولی ضمیر منهو بنویسید زیرا همانطور که بیان شد زیرا همانطور که بیان شد من جاره مفید تبعیض بوده، لذا باید شیء مذکور برخوردار از اقسام مختلفی باشد که بعضی حلال است و بعضی حرام. ولی ولو علل استخدام نیستین، زیرا بنابر استخدام نیز باید آن شیء جزئی برخوردار از انواع و اصناف حلال و انواع و اصناف حرام باشد. خب حالا شما ببینید که من میخوام از دو مرتبه اول بحث رو توضیح بدیم. میخوام اول بحث توضیح بدی، همونی که دفعه اول کلاس 5 دقیقه اول کلاس گفتم میشه. ببینیم از اول کلاس هم چند کلمه گفتیم. دو تا مطلبه. یک، کسانی که به این روایت استدلال میکنن میگن معنای روایت اینه، هر چیزی که قابلیت اتصاف به حلال و حرام رو داشته باشه، خواه در خارج برخوردار از اقسام حلال و اقسام حرام باشه، کلی فوقه او تحته ام لا، خواه برخوردار از اقسام حلال و اقسام حرام نباشه. این اینجوری معنا میکنن، هر شیئی که قابلیت اتصاف به حلال و حرام رو بشه، هر شیئی که شما بتونی اینو متصف به حلال و متصف به حرام بکنی. و میگن امر مشتبه هم از جمله چیزایی است که متصف به حلال و متصف به حرام. مرحوم شیخ میگه خب روایت اینو نمیخواد بگه، روایت دو تا قسمتش باید به نظر گرفته باشه، یک فیه حلالون و حرامون، دو ضمیر منهم. فیه حلالون و حرامون یعنی وجد فیه حلالون و حرامون، ضمیر منهم که مفید تبعیضه، یعنی یه صندوقچه‌ای که درش حلال هست درش حرام هم هست، میخوایم یکیشو بکشیم بیرون. تعرفه از جلوتر باز میگه اینا رو استفاده میکنه. پس معنی روایت اینه که هر شیئی که اون شیء اقسام حلال داره اقسام حرام هم داره، بر شما مشتبه شد که این داخل در کدام قسمه، داخل در حلاله هست یا داخل در حرامه هست، به شبهه موضوعیه. نه هر شیئی که نمیدونیم حلال حکمش یا نمیدونیم حلال حرام حکمش، نه میدونیم این حکمش یا حلاله یا حرامه، نهایتا اشتباه از من و تو بوده. به تعبیر دیگه مروشش جلوتر میگه فیه حلال و حرامون چرا آورده، با اینکه بعضی روایت ها نداره که، میگه فیه حلال و حرامون آورده که منشأ اشتباه رو بگه. منشأ اشتباه چیه؟ داشتن دو قسم، نه احتمال دو قسم. متوجه شده؟ مروشک بعدا میگه که فیه حلال و حرامون، میخواد منشأ اشتباه رو بگه. منشأ اشتباه داشتن دو قسمه. خب دو قسم داره و ما دوچار اشتباه شدیم، با کجا سازگاری داره؟ شما این موضوعی دو قسم داره، من نمیدونم داخل در کدام قسمه. اگه منشأ اشتباه داشتن دو قسم نباشه، منشأ اشتباه احتمال دو قسم باشه، حرف شما درست بود. حالا که هیچ جای این روایت دلالت بر احتمال دو قسم نداره، بلکه این روایت دلالت بر چی داره؟ وجود دو قسم داره، به شبهه موضوعی است. ثم من میشه در جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.